عنوانی که برای بحث این پنج شیش شب انتخاب کردم، این عنوان به نظرم اومد که بهش بگم ایستگاه آخر. ما تو این دنیا سیری داریم که این سیر طبق نقشه‌ای که برای ما تعریف شده باید الالله باشه، به سمت خدا باشه، و تو ایستگاه آخرش با اشتیاق، این با اشتیاق خیلی مهمه، جا به جا بشیم و منتقل بشیم به عالم برزخ. تو عالم برزخ اتفاقات عجیبی میفته، از اونجا منتقل بشیم به قیامت. به پنج جلسه و پنج ماه و اینا کار جمع نمیشه، ولی چه کنم که انقدر رفقا نگفتیم. یه جایی من یک سال یادمه یه جایی بحث سی شب رمضان اونجا بودم، بحث مرگ بود، شاید شب هشتم نهم، من اومدم نشستم دیدم یه کاغذی جلو من برداشتم باز کردم دیدم نوشته آقا جان مادرت نگو، ما همینجوری نمیتونیم بخوابیم، قصه‌مون میگیره. اینم که میگی میترسیم، واقعا همینجوریه، ترس داره. دستور به پیغمبر رسید که انذار کن مردمو بترسون، نه ترسی که تهشی چی نباشه، ترسی که همه چی دوشه. البته تیتر عنوان، من قائلم مستمع دورت جون شما نباید تنبل بار بیاد، برید فرقشو بفهمید. دو تا لفظ تو عربی برای ترس داریم، یکی خوفه یکی جبنه. جبن مذمومه، اما خوف خیلی جاها ممدوحه. باید خوف داشت از خدا، خائف بود. لا. تو ایستگاه آخر این مطلب رو روش تأکید دارم، باید با اشتیاق پیاده شد و جا به جا کرد ترن و بریم توی وادی دیگه. این که میگم با اشتیاق، حالا الان میگم جالبه برات، خودم امروز دیدم و نشستم نوشتم. پارسال یادم راجع به معراج صحبتی کردیم، اونجایی که پیغمبر رسید به ملک الموت و میگه دیدم یکی از ملائکه خیلی تنده و به قول معروف خیلی تو خودشه و اینها، گفت در مورد در احوالات مرگ و قبض روح از اسرائیل سوال کرد. اسرائیل گفته بود که من به هر خونه‌ای روزی پنج بار سر میزنم، اگر کسی از اون لیست باید بیاد میبرمش، اگر کسی قرار نباشه بیاد بهش میگم میام، عجله نکن. یه روایت دیدم، حالا یه بحث راجبه روح خیلی مختصر، چون قرآن میگه که یسالونه که عن الروح قل الروح نمر ربی، ما نمیفهمیم چی اصلا روح چی، اما یه کوچیکیه تو شماره یکم یه نصف صفحه راجبه روح نوشته بودم، اینو میذارم چون میترسم بحث بشکنه، میذارم فردا شب عرض میکنم. پیغمبر فرمود ما من بیتن الا و ملک الموت یقف على بابه کل یوم خمس مرات. هیچ خونه ای نیست، مؤمن باشه کافر باشه، خوب باشه بد باشه، بزرگ هیچ خونه، ما من بیتن الا و ملک الموت یقف على بابها کل یوم خمس مرات، روزی پنج بار در اون خونه است. این پنج بار امروز بر ما گذشت. اینی که من اول منبرم عرض میکنم خدا رو شاکریم به اینکه امشبم به ما وقت داد، یکی از این شبها تمام میشه کار ما. یه موقعی ساعت برای من و شما می ایسته دیگه، حرکت برای بقیه حرکت میکنه، برای ما متوقف میشه. یه عالمی است تو همین تهران بوده به نام حکیم هیدجی، ایشون بسیار ملا بوده، بسیار با سواد بوده، بسیار هم با تقوا بوده. لکن یک سری از مطالب رو قبول نداشته، مثل موت اختیاری. اینکه موت اختیاری چیه؟ حالا یکی از مراحل عجیب بالا و دور از فهم من و شماست، جسارت نمیشه، دور از فهم منه، دور از فهم منه، شما انشالله درک بکنید که یعنی چی کسی موت اختیاری داشته باشه. به اراده خودش روح رو از بدنش خارج بکنه، بهش میگن خلع، و در زمانی که مطلوب میدونه برگردونه. نمیخوام واردش بشم، ولی تو حالات بزرگانی که اسم ازشون نمیبرم، میشناسیدشون، بسیار معروفن، داشتیم گاهی 3 روز تو حالت ایستاده تو خلع بودن، 3 روز. هیچ حرکتی نداشتن. حالا به قولم دوروبریام نوبتی کشیک میدادن که کسی نیاد مزاحم این بشه. و این خلع و موت اختیاری قبول نداشته. یه موقعی نماز عشا رو میخونه، داشته تعقیبات نماز عشا رو انجام میداده، در حجرش رو میزنن. نه، یه پیرمرد دهاتی با چاروق و یه عصا و یه خورده یه بخچه، و دهاتی محض، روستایی تمام، میاد تو و اجازه از حکیم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این دهاتیه برمیگرده به حکیم ایدجی، میگه تو حکیم شما عالمید، باسوادید، موت اختیاری رو قبول نداری؟ یه نگاهش میکنه میگه نه. میگه چرا؟ میگه چنین چیزی با مسلک ما. اون دهاتیه بهش میگه آقا تو به درست برس تو این چیزا. حکیم ایدجی میگه من به درسم برسم، درسم همینه، بحثم همینه، مطلب همینه. میگه موت اختیاری قبول نداری؟ میگه نه. پیرمرده بهش میگه حکیم هستا. میگه بشین پیرمرد تو به کارت برس بزام. میگه خیلی خوب. عصا رو میذاره پیرمرده، رو به قبله دراز میکشه، میگه انا لله و انا الیه راجعون. خلاص. حکیم میاد بالا سرش، میگه دیدم انگار 1000 سال مرده، بدن سرد، نبض نیست، علائم حیات کلن منقطعه. یه نالله گو دراز کشت. میگم عجب خاکی به سرم شد، الان نیان بگن مسمومش کرد، مسمومش کردی، مزهورش کردی، زهر دادی، سم دادی، خفش کردی، کشتش. یه خورده ای حکیم ایدجی دست پاچه میشه و میره چند تا طلبه رو خبر میکنه، میان و نبض رو میگیرم. آه این سرده، این چند وقت اینجاست؟ میگه چند وقت نیست بابا، یه رو به اومد تو با ما صحبت کرده. خادم مدرسه رو میارن، میرن یه چیز میارن، حکیم رو میذارن، چیز این پیرمرده رو میذارن تو اماریو، تو یه تابوتی میبرن میذارن تو، میان ببرن بذارن تو مدرس نماز خونه، تو جای باز که فردا تغسیل و تشییع و تکفین بشه. این بلند میشه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میشینه. حکیم ایدجی سال 1314 دنیا رفته، 1314 شمسی، 88 سال پیش، اول خیابون چهارمردون قوم هم دفنه. یه قبر تو پیاده رو بالا اومده، اونم قبر حکیمه. دادی بسم الله الرحمن الرحیم. بعد برمیگرده به ایدجی میگه هنوزم موت اختیاری قبول نداری؟ میگه قبول کردم آقا، ولی تو منو نصف جون کردی، پدر منو در آوردی. دهاتیه به حکیم ایدجی میگه خیلی از مطالب تو کتاب نیست، بیداری شب میخواد، تهجد میخواد، ذکر میخواد، عبادت میخواد، مفت نمیدن، فقط با مطالعه گیر نمیاد. نوشتن از اون شب به بعد یه جوری مسیر زندگی حکیم ایدجی عوض شد این خیلی مطالعه میکرد، نصف وقت مطالعهش رو اختصاص داد به تهجد، به بیداری شب. بچه ها دورتون بگردم، اول خدا میدونه، به نفس سرکش خدا میگم، اگر خدا خیلی به ما لطف کنه و منت بذاره به فردا شب، شب اول رمضان برسیم، کاری کرده کارستون، ما کاری بکنیم کارستون. سحر فقط برای خوردن نیست بابا، بیدار شدن و خوردن جسمی بهانه است، ولو به اندازه 10 دقیقه تغذیه روح. تمام زندگی اکیمال فردا شب برسم به روح و موتی، حرفای خاصی دارم، خاصای دوتا روایت امروز دیدم، خودم هم کیف کردم هم دوش مونده، زندگیش عوض میشه. تا یک شبی شاگردا و دورش میگن ما رو صدا زد رفتیم و شروع کرد گفتن و خندیدن و گفتم این اینجوری نبود که بگه بخنده شوخی کنه اهل ذکر و ورد و خیلی سر حال، خیلی سر کیف. تا نیمه شب، نیمه شب ما از پیشش رفتیم بیرون برای نماز صبح، اومدیم صداش بزنیم چرا نماز صبح بیدار نشده، چرا چراغ حجرش خاموشه، دیدیم حکیم رو به قبله دراز کشیده و دنیا رفته. همه رو گفتم برای یه وصیت‌نامه عجیبی داره، بعد از اینکه توضیح میده اموال که کتاباش روی مشت قرت و پرت و اساسیش اول وصیت‌نامه‌اش هست، نمیخوام بخونم سرتون درد بیاد. اینی که گفتم اشتیاق برای این خیلی برای من عجیب بود، امروز من بعد نماز مغرب شب وصیت‌نامه‌اش رو میخوندم و مینوشتم، للهی یه جاهای متحیر شدم. برای 1000 سال پیشم نبگین اون زمان زندگی میکرده و گاهن دستش به معصومه، نه عزیز دل من، معاصره با ما. بعد از حمد حضرت حق و تقسیم اساسی و کتاباش اینجوری مینویسه: از رفقا تقاضا دارم وقتی مردم عمامه من را روی اماری نگذارند. علما میبینن عمامش رو میذارن رو تابوت، نگذارند. های و هوی لازم نیست، برای مجلس من موی دماغ کسی نشوید. بعضیا بگذاریم بلش کن، برای مجلس من موی دماغ کسی نشوید، زیرا عمر من ختم شده و عمل من خاتمه یافته است. کنایه از این که هرچی میخواستم بیل بزنم باید میزدم، تموم شد. حالا مجلس بگیر اینجا تا ته این خیابون تاج گل بذارم، بنر بزنم، پیام تسلیت بدم، چی به روح اون متوفای مادر مرده میرسه؟ برای مجلس من موی دماغ کسی نشوید، زیرا عمر من ختم شده. و این که میگم ایستگاه آخر به خاطر این، این که میگم با اشتیاق به خدا میشه. دوستانم خوش باشند، زیرا من از زندان طبیعت خلاص شده و به سوی مطلوبم میروم و عمر جاویدان میابم. اما اگر دوستانم از مفارقت من ناراحتند، انشاءالله خواهند آمد و هم دیگر را ملاقات کنند. دوست داشتم، پولی می داشتم، به رفقا می دادم تا در شب رحلت من سوری تهیه ببینند، چون آن شب شب وصال من است. به درگاه لطفت شده ملتجی، گرفتار کردار خود هیدجی. به دونه دونه از ما بگن تو قراره یه ماه دیگه، یه سال دیگه، یه هفته دیگه بمیری، اگه سکته نکنی مدت زمان باقی، یه خواب مشوشی طرف میبینه مثلا تو قبره 2-3 روز آدم خودش دی، نکنه من بمیرم، نکنه حاج آقا تعبیرش چی میشه 20 تا معبر میمونه و 50 تا صدقه میده بود. ما دیر یا زود به ایستگاه آخر میرسیم عزیزم، اما اون وقته که روبرویم با اصل کاری، یعنی جناب قابض الارواح ملک الموت. بخواید چی کار بکنیم؟ یه بار یادمه یه ماه محرمی همین جا بود صحبتشو کردیم، تو ایام کرونا بود که سید الشهدا با اون گناهکاره که میخواست گناهو ترک کنه، چهارمین حرفی که زد فرمود اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فدفعه عن نفسک و اذنب ما شئت. ملک الموت اومد قبض روحت کنه، دورش کن، بگو نمیام، فدفعه، دفعش کن، عن نفسک، از خودت، و اذنب ما شئت، بعد از خواست گناه کن. میاد ببخشید درازه خفتمون میکنه، میگیرتمون، نفسمون هم در نمیاد. یه خطبه امیرالمومنین داره در باب قبض روح ریز توضیح میده که از کجا شروع میشه، چه جوری میاد، بعد آروم آروم قوه ناطقه. مولا میفرماد نطق اول از کار میفته، بعد گوش از کار میفته، نمیشنوه، نمیتونه حرف بزنه، ولی چشمان محتضر میبینه، اطرافیانش دارن فقط ناله میزنن، دهناتک نمیشنوه، حرف هم دیگه نمیتونه بزنه. آخرین قوهی که در قبض روح از کار میفته قوه بینایی است. حالا من برم تو، میخوام من ایستگاه آخرم قبض روحو بگم این چند شبه برسم. اما اینی که رفقا با من بیاید، قبض روح توسط کی انجام میشه؟ در تعالیم دینی ما، این خیلی شنیدنیه، در تعالیم دینی ما قبض روح به سه دسته نسبت داده شده. اول خود حضرت حق، الله یتوفی الانفس، خداست که یتوفی الانفس. دوم به یه شخصیتی به نام حضرت عزرائیل که یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت قبض روحتون میکنه. سوم به گروهی از ملائکه، توفته رسولنا، فرستاده های ما. تناقض داره؟ نه عزیز من، تناقض داره. بگن فلان پادشاه جنگو برد، فرمانده اون پادشاه جنگو برد، یا سربازاش جنگو بردن. اصالت مطلب یکیه. اما قبض روح غالبا، حالا درصد نمیگم، فقط برای تقریب به ذهن میگم، غالبا توسط ملائکه قابض الارواح انجام میشه. توسط ملائکه قابض الارواح. خدا رو که هیچی، بذار کنار، اصلا ولش کن، به هیچی نمیرسه. یه عده معدود و خاصی رو هم خود ملک الموت، بابا ملک مقرب خداست، خود ملک الموت میاد برای قبض روحش. که یه جایی به حضرت صادق سلام الله علیه و روی فدا گفتن آقا ملک الموت برای قبض روح میره، حضرت فرمود ملک الموت بابا عزرائیل، ملک مقربه. دو دسته رو، مؤمن محض، کافر محض، این دو سر خودش میره بالا سرشون. حالا یه جریان داره تلاقی حضرت ابراهیم با ملک الموت، فرداشا براتون میگه که میبیندشو پس میفته. و ابراهیم خلیل الله، مؤمن محض، کافر محض، گفت این دو دست داره. فرمود اگه کسی بره زیارت سید الشهدا سلام الله علیه و روی فدا، در اون سال یا روز یا شب اون زیارت بمیره. یعنی من امروز روایتی نگاه کردم، تو نیمه شعبان رفتی زیارت، تا نیمه شعبان سال دیگه تو اون سالت دنیا بره، یا اون شب و روزی که ظاهر بودی. هر کسی بره ظاهر سید شهدا بشه، در روایت داریم، من خیلی عذر میخوام، اهل از روی گوشی خوندن نیستم، چون دقیقه آخر دیدم اسکرین گرفتم از کامل زیارات، فَإِنْ هُوَ مَاتْ مِنْ آمِهِ، تو اون سال بمیره، او فی لیله او یومه، اگر اون موقع بمیره، مقام ظاهر سید الشهدا رو ببین، لم یل قبض روحهی الا الله، جز خدا احدی ظاهر حسین رو قبض روح نمیکنه. دیگه اسرائیل هم اینجا بخواد است. ببین الا الرحمن و رحیم و اینا نیاورده ها، که مثلا یک بگن یکی از صفات خداست نه الا الله. انقدر زائر سید الشهدا به اعتبار مزور، یعنی خود ابی عبدالله پیش خدا رونق میگیره و آبرو پیدا میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. فردا شب شب اول رمضونه، منم پر از گناهم، یعنی خدایی یه سال فرار کردم. ما اینجوریم دیگه، چیکار کنیم دیگه، اینجوری مناجات بلدیم، اینجوری یاد گرفتیم. یعنی یه جایی هم میخواییم بگیم خدای نفهمیدیم بگذر، میگیم بلحسین الهی الله، اینجوری. ما هم میدونیم، ما اینجوری درک کردیم، اگه قرار ببخشیم به حسینت گریه کنیم زودتر راضی میشی. من پیش شما اقرار نمیکنم، به درگاه خدا اقرار میکنم، اما هممون تقریبا یه جوریم، یه سال خراب کردیم، یه سال فرار کردیم. خیلی ها تو این یه سال مردن رفقا. فردا شب سفره مهمونیت پهن میشه، دو ایتون فیه الا ضیافت الله، سفره رو پهن میکنه، بیایم سر سفره، اصلا منو ببخشید، روزم میگیریم، یعنی صفاش بینه یه جایی تشنه بشیم بگیم السلام علیکه یا عبدالله، اینجوری دیگه. ما اینجوری برقده فرمود اگه رفتی زیارت حسین، امام صادق فرمود برو شعصن غبرن جائعن عطشانا، خاکی برو، غبارآلود برو، خسته برو، گرسنه برو، تشنه برو. گفتن آقا چرا؟ فرمود فان جدی الحسین قتل، موقعی که حسین رو کشتن اشعثن، خسته بود، اغبرن، غبارآلود، جائعن، خیلی گرسنه. خدایا قبول، من فرار کردم، در رفتم از دستت، باز گناه کردم، اما تو خواستی، بدون عزت تو نمیشه. رحمت واسعت، رحمت الله الواسع، حسینت منو قبول کرد، باز اربعین منو برد، دوباره منو برد زیارت خودش، بیا به خاطر حسین از ما بگذر، هنو مهمونیت شروع نشده بگذر، فقط یه جمله، فقط یه جمله، دهنم بسته، تمام، فقط بیا از من بگذر به خاطر مهمونیت، یعنی مهمونی شروع نشده بگذر، یعنی بازی نمی کنم با کلمات و اعتقادم رو میگم، یعنی اینجوری بشه فردا شب با لباس تمیزم، با لباس تقوا وارد بشم، تو بخوای میشه، به حق اون موقعی که مادرش آمده گودال نچر خال بدنه. از این لحظه سختتر سراغ نداشتم که قسمت بدم. دستتونو بیارید بالا، بیارید بالا، آره بیارید بالا. ما الهی الاف گفتنمونم اینجوریه، سه مرتبه صدا بزن بگو یا حسین.